أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما دیگه در ارتفاع قیمت تموم شد. این چند تا مصداق و فروعاتی که هستش، فعلا تو این فرع اول بودیم. مصادیق، یکی از مصادیق عرضم به حضورتون که گفتیم ارز مخمسه است یا کلن ارز. حالا مصداق سالس اعیان مخمسه بود که این مصداقش میشد ارز. سال پنجم رسیدیم، ارتفاع قیمت ارز بعد موت صاحبش. میگن ارزی زراعی است که مخمسه، ارتفعت قیمتها قبل موت مالکها. این ارز زراعی مخمس قیمتش بالا رفت قبل موت مالکش. هل یجب الخمس فی الزائد؟ این فکر کنم تو عنوان ارتفاع قیمت ارز بعد موت صاحبها، بعد بینیشون قبل موت صاحبها زالن. تو سوال قبل موت مالک، اینجور تو عنوان اصلاح باید بشه. هل یجب الخمس فی الزائد؟ مرحوم آقای تبریزی فرمان لا یلزم تخمیسها، این خمس براش واجب نیست، چون قبل موت مالک این ارز زراعی مخمس ارتفاع قیمت پیدا کرده بوده، اونم که نفروختتش. که ارتفاع قیمت اگر در مطلب اول بوده باشه، شخصی خریده قصد تجارت نداشته، ارتفاع قیمت بوده براش پیش اومده، اینم که قصد تجاری نداشته، یه ارز زراعی مخمسی بوده قیمتش بالا رفته قبل موت مالکش، ایشون از این باب اومدن گفتن این مصداق مطلب اوله. مصداق مطلب اول بود، خمس بهش تعلق نگرفته، لذا ارتفاع قیمتش خمس ندارد. اینجا باید دو تا مسئله رو در نظر گرفت، یکی این که حکم میت چیه، یکی حکم وارث چیه. ایشون گفتن لا یلزم تخمیسها که مطلق گفتن، ما بعد اینو دو تا صورت براش بگیم. اما حکم خمسش نسبت به میت، میگی مسئله دو تا صورت داره، یکی این که ان یکون تملکها لا به قصد تجاره، تملکش به قصد تجارت نیست، بل الانتفاع به ها، تملک به قصد انتفاعه، و نفروخته. اینجا فهونا لا یجب الخمس فی الزائد، همون حرفی که آیه تبریزی فرمودن مطلب اوله. اما فرض دومی که تملکش به قصد تجارت بوده و اینجا نفروخته، اینجا دو تا فرض داریم. فرض اول این که اشتراها ثم خمسها فهونا یتعلق الخمس با. ببینید این جوابی که آقای تبریزی دادن مفروضه بر این بوده که این شخص قصد تجارت با این زمین نداشته باشه، درسته؟ اگر قصد تجارت داشت و اینو خریده بود زمین زراعی و خمسشو داده بود، اینجا هر سالی که این ارتفاع قیمت پیدا میکنه خمسش واجبه. این مال فرض اول. فرض دوم این که این زمین تجاری رو که بهش قصد این زمین زراعی رو که بهش قصد تجارت کرده رو نرفته بخره و خمسشو بده، کسی بهش هبه داده، پدرش بهش هبه داده، اینم سریع اومده مثلا تخمیسش کرده، یا از پدرش به ارث بهش رسیده، درست؟ خود این پدرم از پدرش به ارث رسیده بوده، یعنی به غیر معاوضه به دستش اومده. وقتی بدون معاوضه به دستش اومده، استلمها به غیر معاوضه تن کلهبه فخمسا، اینجا لا یتعلق الخمس بها. پس ببینید ما اصلا تو اینجا اول بعد دو تا نسبت به همون شخصی که میت از دنیا رفته تفصیل بدیم. تفصیل اول این که تو همین فرض زمین زراعی لزوماً این جزء مطلب اول نیست، ممکنه مطلب اول باشه، ممکنه مطلب سوم باشه، یعنی ممکنه قصد تجار نداشته، ممکنه قصد تجار داشته. در جایی که قصد تجار نداشته گفتیم که ارتفاع قیمت اصلا خمس نداره، درست؟ اما در مطلب سوم که بحث کردیم قصد تجار داشته، خب اونجا چی کار بکنیم؟ اگر قصد تجار داشته، باز تو مطلب سوم ما تفصیل دادیم یادتون بوده باشه، مثل آقای خویی، درسته یا نه؟ نگفتیم همجوری واجب خمس بده، یه سری از اعلام همه میگفتن باید خمسو بده اگر به قصد تجارت بوده، ما گفتیم نه، تفصیلی که آیه حکیم و آیه خویی داده بودن، آیه حکیم یه تفصیل در تفصیل هم توش کرده بود که اونو قبول نداشتیم، گفتیم که اگر به معاوضه به دست آورده خمس داره، به غیر معاوضه مثل ارث به دست آورده خمس نداره. پس بعد ما اینجا سه تا شقش بکنیم. ایشون فقط به مطلب اول اشاره کردن، آیه تبریزی گفتن خمس نداره. ما میگیم تکلیف میت اینه. اولا ببینیم مطلب اوله، اگه مطلب اول باشه همونجوری که شما فرمودید خمس نداره، اما این نگفته که اینجا زمین زراعی من به قصد تجار خریده شده، پس ممکنه به قصد تجار باشه. وقتی که به قصد تجار شد بعد ازش سوال بکنیم از چه راه این زمین زراعی رو به دست آوردی، از راه اینکه خریدی و خمسشو دادی یا از راه اینکه به ارث گرفتی، هبه بهت شده بود یا حیازت کرده بودی، مثلا یا حیازت کرده زمین زراعیو، خیلی ها به حیازت صاحب زمین زراعی شدن، رفته اونجا کشت و زرع کرده، حیازت کرده مالکش شده، احیاش کرده، به احیاش من احیا ارزن فهیله، هر کس زمینی احیا بکنه مالکش میشه، این رفته احیا کرده. اینا با هم فرق، تو جایی که احیا کرده، تو جایی که به اس بهش رسیده، اینجا گفتیم ارتفاع قیمتش خمس نداره. بله. بله. ببینید خدمتتون عرض کردم مفصل تو این نسبت به اصل بحث قبلی مونه. گفتیم که اگر کسی بهش هبه دادن، نیومده یه پولی رو بگیره 1 میلیارد یا 20 دینار، مثال اینجوری میزدیم یادتونه، پولی اومده گرفته باهاش چیزی رو خریده، درست؟ باهاش اومده چیزی رو خریده بعد دوباره تبدیل به پول شد، یادتونه؟ اونجا میگفتیم خمس. اما اگر اینجا پولی نداشت که بیاد این، خلاصه با پولی نیومد این زمین رو خرید، بهش هبه کردن، درست؟ خمس این هبه رو داد. الان چی مخمسه؟ الان چی مخمسه؟ فایده اومد خمسشو داد. ما از این باب میگفتیم این عین الان مخمسه، درسته؟ وقتی که عین مخمسه، خود جنس شما مخمسه. حالا قیمتش بالا پایین بره، این عین مخمس شماست. گفتیم اینجا ملاک خود عینه. یادتون باشه بحث مفصل کردیم، گفتیم یه وقت شما یک چیزیو با پول میخوایی بسنجی ببینی ارتفاع قیمت پیدا کرده یا نه، یه وقت با جنس میسنجی. یادتونه مثال هی میزدیم، گفتیم تاجرا داد میزنن بعضیشون، نه از حالا 30 سال پیش، میگفت من 100 تا یخچال دارم، کالای من 100 تا یخچاله، سرمایه من 100 تا یخچاله، چیکار داری؟ من که پول نگفتم سرمایه‌مه، من سرمایه‌مو کردم 100 تا یخچال. سرمایه من بالا بره پایین بره تو بازار، قیمتش بالا و پایین بره، سرمایه همون 100 تا یخچال مخمسه، همون سایی که میزنم طلا فروشه اومدن گفتن. ببینید میگه من کالام 100 تا یخچاله، من که 101 نشده که، چیزی بهش که اضافه نشده که، حتی گاهی وقتا این پایین تر هم اومده، یادتونه؟ چرا؟ چون ملاک دیگه خود کالاست. میگه من این 100 تا رو مخمسش کردم، این جنس مال من مخمس هم هست. اینو برای چی میگید خمس داره؟ ببینید ملاک ما این بود، گفتیم الان این هدیه بهش شده، خود این عین مخمسه. وقتی عین مخمسه دیگه اون ارتفاع و پایین اومدن و بالا اومدن قیمت دیگه ملاکی نیست، چون عینش عین مخمس بود. یه پولی قبلش دستش نیومده بود که بگه من 10 تا داشتم، بعد حالا یه جنسی خریدم دوباره فروختم حالا شده 50 تا. اونجا پولو مخمس داشته، درسته؟ 20 سکه مخمس داشته، حالا شده 50 تا. یا 1 میلیارد مخمس رو داشته، حالا میده شده 5 میلیارد تا. 4 میلیارد اضافهشو میگه آقا میده که خمسشو ندادم که، درسته یا نه؟ اما اینجا پولی نداشته که یه چیزی بهش اضافه بشه، یه جنسی بهش رسیده خمسشو داده، درسته؟ اینی که خمسشو داده این جنس مخمسه. فرقش اینه که گفتیم ملاک اینه که اونجا با پول سنجیده میشه، اینجا با کالا، از باب اینکه خودش مخمسه، از بابی که خود این کالا مخمسه. کالا که مخمس شد دیگه، قبلش هم پولی نبود، گفتیم ملاک خود کالاست. میگه 100 تا اینا مخمسه، خود کالا مخمس بوده، من بس پول دیگه حساب نمی کنم. گفتیم ملاکش اینه. حالا بازم میشه تعمل. حالا این نسبت به این مسئله، اما حکم خمسش نسبت به وارث فعلا فرض وجوب الخمس علی المیت، اینو آقای تبریزی مطرح نکردن چون فرض وجوب خمس بر میت رو نداشتیم ما، ایشون مطلقاً این مسئله رو از مطلب اول گرفتن. اما ما گفتیم هم میتونه مطلب اول باشه هم مطلب سوم، اگه مطلب سوم باشه دو تا صورت داره، به معاوضه به دستش اومده یا به غیر معاوضه، درسته یا نه؟ حالا که سه تا صورت شد، تو دو تا صورت، تو یکی از این صورت ها گفتیم خمس بهش تعلق میگیره، اونم صورتی بود که خریده باشه این زمین و خمسشو داده باشه این زمین زراعیه رو، تو اینجا اتفاق قیمتش خمس داره، درست؟ تو این فرض. اما حکم خمس ها به نسبت علل وارث فعلا فرد وجوب خمس علل میت یتعلق خمس و ارتفاع القیمه به نفس العین، خمس ارتفاع قیمت به نفس این میگیره وقتی که اون شخص مالک که پدر اینا بود مبرس مرد، ینتقل الخمس من العین الى ذمه المیت. اینو ما قبلا تو بحث قبلی مسئله نمیدونم 50 بود به نظرم اونجا بحث کردیم که اگر یک شخصی عینی داشته باشه که به این عینش خمس تعلق گرفته باشه، اینو اگر فروخت به دیگری خمسش میره تو ذمه‌اش، اگه مرد به ارث رسید به دیگری باز گفتیم خمسش میره تو ذمه‌اش، یادتونه؟ گفتیم خمس میره توی ذمه این شخص. حالا وقتی خمس رفت تو ذمه‌اش، میت قبل از این که بخواد در این تصرف بکنه، ارث رو تقسیم بکنه، قبل از تقسیم ارث باید چیکار کنه؟ دیونه میت رو بده وارث. به اول باید بره دیونه پدرش رو بده بعد تقسیم کنه. بعد نگاه کنه به پدرش در ذمه خودش دینی هست یا نیست، پدرش در ذمهش دین بوده بعد بره بده بعد یا ارث رو تقسیم کنه. این نسبت به این مسئله. گفتیم خمس عین موروثه بالموت منتقل به ذمه میشه و یسیر من دیونه فیجب علی الورثه ادا و دیون المیت قبل تصرف فی الارث، یعنی قبل همون تقسیم در ارث. دلیلش هم که قبلا مفصل گفتیم، یه توضیحش الان مفصل دادم. پس ما یه حکمی داریم، تکلیف برای خود میت، یه تکلیف برای وارث میت. حکم میت مطلب اول گفته بودن آقای تبریزی، ما گفتیم مطلب سوم هم میتونه بوده باشه، مطلب سوم هم دو تا صورت داره، توی صورتش خمس میاد توی صورتش خمس نمیاد. نسبت به حکم ورثه تو موردی که خمس رفت تو ذمه شخص میت، ورثه باید اول دیون او رو بده، یکی از دیونش خمسه. شراء و ارزن به مال لا خمس فیه و بناؤه به مال غیر مخمس. یه شخصی زمینی رو خرید و فروش کرده، خریده زمین رو به یک پولی که خمس توش نبوده، اما روش یه بنایی ساخته با مال غیر مخمس، این تکلیفش چیه؟ این یکی از استفتاءاتی که پیش میاد، پیشم میاد زیاد. تم شراء قطعه ارض به مبلغ غیر خاص عند الخمس، این غیر خاص عند الخمس این خمس بهش نگرفته. و تم بناء هذه القطعه به مبلغ متعلق عند الخمس و غیر مخمس، خمس بهش گرفته بوده اینم خمس ادا نکرده. فاذا تم بيع البيت هل یجب تخمیس و سمن بی القطعه او تخمیس و سمن البنا فقط، آیا واجبه که تخمیس بکنه پول این خرید این قطعه زمین رو یا تخمیس کنه پول بنا رو فقط؟ جوابی که آقای سیستانی دادن فهمدن یجب تخمیس و سمن البنا، چون زمینش چیه؟ زمینش باز جداست، بناش جدا. فرض این بود که زمین رو به مبلغی که خمس بهش نمیگیره، مثلا به پول ارسی اومده خریده، زمین یه حکم داره، بنا یه حکم دیگه داره. حالا البته گفتن به مبلغی غیر خاص عند الخمس یجب تخمیس و ثمن البنا، اما میان سراغ زمین و ارتفاع قیمت الارض ایضا اذا کان شراء و حال التجاره بها، اگر این زمین رو خریده بوده حالا تخمیسش کرده، این خمس نداشته این زمین، اگر شرائش برای اتجار بوده میشه مطلب سوم، ارتفاع قیمتش خمس داره، اگر برای اتجار نبوده میشه مطلب اول خمس نداره. لذا تقیید زدن گفتن ارتفاع قیمت زمین وقتی خمس دارد که شرائش برای اتجار بوده باشه، یعنی اگر برای اتجار نبود میشد مطلب اول خمس نداره. مطلب اول خمس نداشت. خب این از این. تحقیق در جواب اینه که یجب الخمس فی ثمن البنا اصله، ثمن بنا و ارتفاع قیمتش هم به سعر حالی. ثمن بنا اونی که پول بابتش داده، چون خود ارتفاع قیمت بنا هم باید در نظر بگیریم، تخمیس ثمن بنا که گفتن، ما میگیم هم خمس در ثمن اصل بنا باید داده بشه، هم ارتفاع قیمتش به سعر حالی. اما زمین فیجب فی ارتفاع قیمت ها مع قصد الاتجار و ان لم یبع ها، اگرچه نفروختتش. اینجا در مورد زمین تو مطلب سوم ما اومدیم گفتیم که خلاصه ارتفاع قیمتش خمس دارد ولو نفروخته باشدش. بعضی اومدن قید فروش رو آوردن که گفتیم ما اونو دیگه ذکر نمی کنیم، تو اقوال بیان شد، اما مطلب سوم رو فقط یه مطلب ذکر کردیم، یه فرق بین مطلب بین قبل البیع و بعد البیع نیاوردیم بذاریم. تو صورت اتجار مطلق گفتیم هر جا اتجار بوده دیگه اگر به شراء بوده باشه خمس داره، دیگه فرق بین قبل البیع و بعد البیع نذاشتیم، اما یادتون باشه یه دهی فرق گذاشتن بین قبل البیع و بعد البیع. این از این مسئله. ارتفاع قیمت ایامی بعد از تخمیس، ارزی مخمسه است، بیعت بعد ایام من تخمیسها، هل یجب الخمس فی ارتفاع قیمتها؟ زمین مخمس، فروخته شده بعد ایامی از تخمیسش، آیا خمس در ارتفاع قیمتش واجب هست یا نه؟ ببینید جوابی که آقای گلپایگانی دادن اینه، ان اشتراها للتجاره یکون ارتفاع قیمتها من ارباح سنت ارتفاع قیمتها. اگر این زمین رو شخص برای تجارت خریده، ارتفاع قیمتش از ارباح همون سنه که توش ارتفاع قیمت پیش اومده، از ارباح سنه حساب میشه، پس بنابراین طبیعتاً باید بگن که خمس داره، چون اشترا حالت تجاره، پس ارتفاع قیمتش میشه ربح سنه، ارباح مکاسب خمس داره، پس ارتفاع قیمت. اما خود اصل زمین خمس نداره، چرا؟ چون گفتن ارج مخمس است، اصل زمین خمسشو داده، اما ارتفاع قیمتش تو فرضی که برای تجارت بوده باشه از ارباح مکاسب حساب میشه و خمس بهش میگیره. مطلب سوم، تو مطلب سوم ما چی میگفتیم؟ این مخمسه، این که مخمس شد ارتفاع قیمتش خمس دارد، در فرض اینکه اینو با شراء به دستش اومده باشه، انشترا، فرض انشترا للتجاره کردن، و انشتراها للانتفاع بها، اگه اینو خریده برای انتفاع بهش. اینجا یکون و ارتفاع و قیمتها من ارباح سنت شراء، اینو ارتفاع قیمتش رو رب حساب کردن برای سنه شرا. بعد لذا تو هر دو تا صورت اومدن گفتن ان لم یصرف ها فی معونت تلک سنه یجب ادا و خمس زائد. ایشون حتی تو فرض این که لن انتفاع بوده باشه، یعنی مطلب اول بوده باشه، تو اونجا هم گفتن ارتفاع قیمت از ارباح سنه شراست، ارتفاع قیمت خمس داره کنده، و فی صورتن ان لم یصرف ها فی معونت تلک سنه یجب ادا و خمس زائد. خب این فرمایش ایشون، میگیم حالا ما جواب تو جواب این مسئله چی باید بگیم؟ ظاهرش این که ارز مخمسه ای که بیعت بعد ارتفاع قیمتها، این فروخته شده، سواء کان اقتناها للاتجار بها ام کان للانتفاع بها، تو هر دو تا فرض، هر دو تا فرض ففیه تفصیل بین ما کان تحصیله به غیر المعاوضه مثل هبه فلا یجب فیه الخمس و ما کان به غیر المعاوضه کشرا فیجب فیه الخمس. ببینید اینجا یه تفصیل دیگه ای بعد ما توش در نظر بگیریم. این فرض که این ارزم به حضورتون زمین، زمین مخمس فروخته شده بعد ارتفاع قیمتش، مردد بین این که مطلب دوم باشه یا مطلب سوم، درست یا نه؟ حالا فرق نداره، ما تو مطلب دوم و مطلب سوم چی گفتیم؟ من دوباره مطلب ها رو یادآوری میکنم. مطلب اول این بود قصد تجار نداشته اما نفروخته، این از بحث ما خارجه. مطلب اول چرا؟ چون فرض ما اینجا اینه که فروختتش، درست یا نه؟ پس چون فرض فروخته شدن مطرح شده، مطلب اول خارج میمونیم بین مطلب دوم و سوم. مطلب دوم چی بود؟ زمین قصد اتجار نداشتیم توش. مطلب دوم اینکه زمین قصد اتجار نداشتیم و فروخته هم شده، الان پولش اومده دست ما، درست یا نه؟ این مطلب دوم بود. مطلب سوم، قصد اتجار شده این زمین، حالا دیگه قید فروختن و نفروختن رو دیگه توش مطرح نمی کنیم. خیلی خوب، پس این یا مطلب دومه یا مطلب سومه، یعنی یا قصد اتجار شده یا اینکه نه قصد اتجار نشده اما فروخته شده، درست؟ ما تو مطلب دوم و مطلب سوم گفتیم یه تفصیل هست، تو هر دو جا یه تفصیل هست. این زمین از چه راه به دست آورده؟ اینو مثل آقای خویی گفتن. ببینید این فتوای تفصیلی که بوده از آقای حکیم بوده و از آقای خویی. این آقایون قمیون معمولاً این بزرگوارایی که در قم بودن بیشتر رو فتوا، مثلا فتواشون بیشتر تناسب داره با شیخ عبدالکریم. و شما ملاحظه بکنید تو فتاوا خیلی جا نگاه میکنید، مثلا فتاوای خیلی ها، مثلا آقای گلپایگانی با آقای صافی هم، مثلا آقای گلپایگانی، آقای گلپایگانی بازی نداشته باید داره با آقای بروجردی و آقای مثلا شیخ عبدالکریم، بیشتر مبنا آقای بروجردی. از اون ور آقای خویی که نگاه میکنیم این شاگرداشون بیشتر این تفصیل رو دادن. آقای خویی و آقای حکیم اونجا تو نجف این تفصیل آقای حکیم داده بود، آقای خویی هم تفصیل رو پذیرفتن، تفصیل در تفصیل رو نپذیرفتن اما اصل تفصیل رو پذیرفتن. شاگرداشون هم همونو میان میگن. ما اومدیم اون تفصیل رو گفتیم به نظر دقیق تره، اون تفصیل بین این که از چه راهی به دست اومده، از راه معاوضه مثل خرید و فروش یا از باب غیر معاوضه مثل ارث یا هبه. این تفصیل ما اینجا باید بدیم، آقای گلپایگانی نداده. ایشون فرض رو مطلب که انه حالا دوم خواسته بگیره یا سوم بخواد بگیره مطلقاً اومده گفته خمس دارد، فرق بین این دوتا نذاده، حتی قید اشتر حال تجاره رو آورده، اشتر حال انتفاع هم آورده، اما تو هر دوتا صورت خمس رو در نظر گرفته. گفتیم هر دوتا حکمش تو چی داره؟ قید داره، به تفصیل داره. اشترا حال تجاره میشه مطلب سوم، اشترا حال انتفاع بها میشه مطلب دوم. در هر دوتا مورد اگر از راه معاوضه این زمینه به دستش اومده و بعد تخمیسش کرده، اینجا میگیم خمس دارد. اگه از راه غیر معاوضه است میگیم خمس ندارد. این نکته‌ای که تو اینجا هست. به لذات تو هر دو جا این تفصیل رو ما داریم، هم تو فرض اول آقای گلپایگانی که فرمود ان اشترا حال تجاره یکون ارتفاع قیمت ها مهر با سنت ارتفاع قیمت ها، ما میگیم اینجا شما فرض اشترا حال تجاره کردید چون مطلب سوم صاحب بربه، درست؟ تو مطلب سوم ما گفتیم فرق هست بین این دوتا، باید تفصیل بدید. تو اشترا حال انتفاع بها هم باز میشه مطلب دوم صاحب بربه. یادتونه مطالب صاحب بربه رو مطلب یک داشت، دو داشت، سه داشت. دوتا فرض مطلب دو و سه صاحب بربه رو آقای گلپایگانی فرمودن اما هر دوتا مورد رو گفتن خمس. ما گفتیم هر دوتا مورد توش تفصیل داریم، اون تفصیل رو بعد خلاصه متن نظر بگیرید. لذا اینو اومدیم بله توی پایین داریم میفهمین یا بالا؟ بله اون به معاوضه است. بعد اینو علامت بزنین که اصلاح بشه. فیجب فیه الخمس ما کان بالمعاوضه فیجب فیه الخمس. انها تعلق خمس به زمین. سوال هشتم، کیفه یتعلق الخمس به قطع الاراضی فی الحالات تالیه. چند پنج تا سوال بوده، این پنج تا سوال رو خلاصه جواب دادن. اینو مال آقای سیستانی این جواب. جواب آقای سیستانی بوده این ظاهرن. این اشتراها به اموال مخمسه و دار علیه الحوض. ببینید فرض سوال اول اومده این زمین رو، این قطعات زمین رو به اموال مخمسه گرفته و دار علیه الحوض، سال برش گذشته. ایشون فهمدن اذا کانت الارض غیر محجره به قصد احیا، این قید زده روش، زمین غیر محجره است به قصد احیا، تعلق الخمس به سعر المدفوع فقط. چرا اینجا قید زده؟ روی مبنایی که میخوان بگن اگر شما این زمین رو محجر نکردی، زمین غیر محجر است به قصد احیا، مثل زمین مثلا چیز مواته، اینجا پولی که داری کنم این زمین مواد داخل در ملکت نشده، فقط پولی که به اعضاء شما دادی، خود همون پول تعلق الخمس به سعر المدفوع، فقط به خود اون پولی که پرداختی خمس میگیره. یعنی کنده و انگار تو این فاز زمین داخل در ملک شما نشده، خواستن این دید رو اضافه کنن. اگر زمین محجر نیست به قصد احیا، اینجا خمس فقط به اون پول داده شده، یعنی کنده و این زمینی که خریدی شما یه حق توش پیدا میکنی به اندازه این پولی که دادی، این پولی که دادی یه حق توش پیدا کردی، خود زمین ملکت نشده. حرف تو این ماهی است که این جوابو دادن. مثل اینکه عرض میکنن زمین مواته، زمین موات الان یکی از مشکلاتی که هستش اینه، مردم زمین های موات رو خرید و فروش میکنن بدون اینکه تهجیرش بکنن، بدون اینکه توش کاری بکنن، معاملات گیر داره، چون این زمین جز انفال حضرت شرعیش، وقتی که این زمین موات اومد خرید و فروش کرد، زمین جز انفال درسته، احیاش هم نکرده، وقتی احیاش نکرده تهجیرش هم نکرده، وقتی که تهجیر نکرده احیا هم نکرده مالک میشه. این فرضش قطع اراضی اگر یه همچین جوری باشه که احیا یا تهجیر نداشته باشه، غیر محجره به قصد احیا بوده باشه، خمس تعلق پیدا میکنه فقط با اون پولی که دادی. اصلشو نمیگم پولت هدره، یه نکته داره، زمین ملک شما نشده، زمین از انفاله. بعد اگر یه تهجیری دورش بکنید یا یه کاری توش بکنید که حیازت کرده باشید مثل شخم زدن، این داخل در ملک شما میشه، اون موقع حکمش فرق میکنه. چون فرضش رو اینو آورده که اگه زمین محجره به قصد احیا نیست، یعنی کار احیا توش صورت نگرفته، کار تهجیری توش صورت نگرفته، کنده و داخل در ملک شما نیست. ممکنه بعضی بگن پس پول شما هدره، ایشون نگفته پولتون هدره، گفته به اندازه اون پولی که دادی که انهو شما چیه؟ همون پول ملاک الان، پول خمس رو بابت همون پول بیا بده، زمینی جاش پیش شما نیومده، به همون میزان پول اومده. گفته البته اینم من به نظر مال ایراداتی داره که نمیشه اینو گفت، اما وقتی پول دادی به طرف مقابل، اگر این زمین در ملک شما نیومده معامله باطله، اون پول رو باید به شما پس بده، یا اینکه بعد یه حقی داشته باشه اینجا در قبال حق دادی، پولی که پرداخت کردی خمس به سعری که مدفوع بوده باشه. تازه اینم فرض نکرده خریدی، فرض کرده حکم قطع اراضی چیه، نمیده بگه فرض بکنی که حتما خریداری شده. خود از این جهت این مسئله داره. حالا تو سوال اولشون ایشون فهمدن لا خمسه فیها، ببخشید این سوال اشتراب اموال مخمسه به اموال غیر مخمسه این قید آوردن. من حالا تو جواب سوالش اگر به اموال مخمسه رو اینو من نخوندم، اول رفتم سراغ دومی، از اشتراها به اموال مخمسه، حالا اون فرض اولش این بود، من فرض دوم مطرح کردم، اگه با مال مخمس بود که دیگه خمسی نداره، اگه با مال غیر مخمس بود با اون پولی که با مال غیر مخمس پرداخت کرده به اون پول فقط خمس میگیره، اما این زمین داخل در ملک شما نشده. این صورت دوم بود. حالا صورت سوم، صورت اول که خیلی واضحه، اول مخمسه بوده اون خمس داره، لذا ایشون گفتن اصلا خمسی درش نیست، اون صورت خیلی واضحه. حالا من صورت دوم مطرح کردم، صورت سوم اومده میگه حالت اولی و قد با اها بره به برمیگرده به همون حالت اول، یعنی همون فرض اول که به اموال مخمسه خریده. اینجا میگن یجب اخراج خمس الارباح اذا لم تصف فی معونت سنته، یعنی اگر حالت اول بود هنوز نفروخته بود میشد مطلب اول، حالا وقتی که فروخت میشه مطلب دوم، وقتی مطلب دوم شد فرضم این که با خریدن مالکش شده، اینجا خمس بهش میگیره بهش ارتفاع قیمت، درسته؟ تو مطلب دوم گفتیم اگه به معاوضه مالک شده خمس میگیره. سوال دو میگه اشتراه و به اموال غیر و مخمسه، فرض فروش رو نکرده، درست؟ ببینید میگه که این پولی که بابتش دادی و خمسش رو نداده بودی دیگه، پول خمس پولت رو بده، اما نمیگه خمس زمین. چرا خمس زمین رو نمیگه؟ لعل از اینج باب مبات بودنشه، احیاش نکردی که داخل در ملکت بشه، پول بابت این دادی، نمیگه پولت هدر، پولتو که اینو مخمس بود خمس پولتو بده. اینجور فرض مدن کردن، حالا باز ایرادش بمونه. پس ببینید سوال اول که مطلب اول بود، اون که خیلی واضحه. سوال دوم اشتراها به اموال غیر مخمسه، اون مسئله اول بود که قبل مسئله دو خونده بودیم. مسئله اول بود که اگر کسی یه مال غیر مخمسی داشت، اون خمس بهش تعلق میگرفت. منتها ایشون میگه تعلق خمس تعلق پیدا میکنه تو اینجا به سعر مدفوع، به اون سعری که پرداخته شده. چرا؟ چون داخل در مالش نشده که بیایم صحبت از ارتفاع قیمتش بکنیم. اصلا این زمینه داخل در ملکش نشده که صحبت از ارتفاع قیمت بکنیم. لذا اینجوری جواب داده ایشون تو جواب سوال دو. جواب سوال سه، سوال سه برگشت مثل همون مسئله سوال یک شد، اشتراها به اموال مخمسه و بعدم فروختتش، درسته؟ میشه کدوم فرض؟ مطلب چندم؟ مطلب دوم. اشتراها به اموال مخمسه و دار علیه الحول. اینجا اومدن گفتن که خمس بهش تعلق پیدا میکنه. فرضش اومدن به عنوان قصد اتجار رو مطرح نکردن ایشون. فرض سوال هم همین بوده که قطع اراضی چه حکمی داره، خمسی که به قطع اراضی تعلق میگیره. یعنی فرض اتجار اصلا توش نیورده به عنوان اتجار، به عنوان خود میدونم. یعنی مثلا که انده هو از سوالش این برداشت میشه که یعنی صحبت از اصلا اتجار نیست، اصلا حکم خالی زمین ها رو داره میپرسه. یعنی فرض اتجار رو نکرده، ظاهرش اینجور مثلا اومده مطرح کرده به عنوانی که، یعنی کنده هم ایشون هم موضوع رو به عنوان اتجار نگرفته. ولی بله اگر واقع مطلب اگر بخوایم مطرح کنیم اونم میتونیم مطرح کنیم. بله یعنی واقعا تو مبنای خود آقای سیستانی هم همینجوره، تو مبنای خود ایشون و دیگران فرض اتجار میشه مطرح کرد. ایشون تلقیشه که یعنی حکم زمین خالی رو داره میپرسه، میگه حکم قطع ارز چیه، زمین خالی مندون بحث این که تاج مال و تجاره بشه. اینجوری تر بسن ازش استفاده کردن. سوال چهارم، سوال چهارم اینه که ازا اعتد دولت الکلقت احدیتن و دار الحول علیها، که این الان زیاد پیش میاد. دولت گاهی وقتا زمینایی و مثلا میبینید اداره به تمام کارمنداش میده، به همشون 200 متر زمین میده، هر کس 200 متر زمین داره. اعتد دولت احدیتن، زمین هم زمین های مباته. دوباره این فرض چهارم ببینید، زمین هم زمین های مباته. سالم گذشت بر این زمین، اکثر اینایی که زمین میدن از اداره بهشون اینایی مسئله رو دارن. اعتد دولت تلک القطعه هدیتن و دار الحول علیها، سالم برش میگذره. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا میفرمن اذا لم تکن محجره به قصد الاحیا فلا خمس فیها. یه الا هم میزنن توش، الا فی مقدار ما صرفت علیها فی سبیل تحصیل. اگر در سبیل تحصیلش چیزی صرف کرده، بله اون مقدارش خمس داره، یعنی کلمه خمس اشترا میشه. اما اگر برای اشترا سبیل تحصیلش، چون اشترا هم به کار نبرده، میگه فی سبیل تحصیل ها، چون هدیه است دیگه، اگر هیچ چیزی صرف نکرده توش، خود این زمین خمس نداره، یعنی کنده او داخل در ملکش نشده، یه حقی پیدا کرده تو این زمین. گویا شاید نظریشون به اینه که یک الغه‌ای داره به این زمین، ولی زمین داخل در ملکش نیست. به چه مقدار براش الان مالیتی داره که باید تخمیص کنه؟ به مقداری که پول صرفش کرده. ببینید تو اون فرض قبلی هم تو سوال دو که اموال غیر مخمسه بود، اومد گفت به خود همون پولی که بابت این زمین پرداخته خمس میگیره. اصلا مسئله ارتفاع قیمت و اینا رو هیچ کدوم مطرح نکرد. اینجا هم به هدیه بهش داده شده، اما زمین علی الظاهر حالا با استنباطمون به نظر اینه که گویا ایشون از باب موات میخواد بگیره، میخواد بگه یک الغه‌ای به زمین داره، یه حقی رو زمین داره، به مقداری که پول صرف کرده. مثلا اگه اونجا گفتن که مثلا بیاین هر کدومتون بابت این زمین 1,000,000 تومان بدین، حالا زمین 100 میلیون میارزه با، اما اداره یا دولت وقتی که هدیه داد گفت هر کسی 1 تومن بذاره، اون 1 تومن میشه که نوع هدیه معوضه. اون 1 تومن رو داده، اینا هم 100 میلیون زمین رو بهش دادن، درست؟ میگه بعد از اون 1 تومن خمس بده. که در مسیر گرفتن این زمین از دولت هزینه کرده ولو به هبه معوضه باشه، میگه به همون مقدار. و الا بعد دوباره و الا وجب الخمس بالقیمت الفعلیه، اینجا دوباره میاد اذا لم تکن محجره به قصد الاحیا، اینجا خمس نداره الا تو مقدار. و الا یعنی اگه محجرش کرد به قصد احیا، زمین از دولت گرفت بعد به قصد احیا محجرش کرد، این زمین میشه ملکش، داخل در ملکش میشه. تا در داخل در ملکش شد میگن خمس به قیمت فعلیه رو باید بری بدی، خمس بالقیمت فعلیه، چون این زمین الان مخمس هدیه بوده براش، فرض زمینه که داره حول علیها سالم برش گذشته، هدیه سال برش گذشته به قیمت فعلیه باید خمسشو بده. ببینید فرض اینجوری بوده دیگه، فرض ارتفاع قیمت نداریم ما، چون اصلشو خمس نداده بوده، هدیه یه که گرفته چی کار کرده؟ احیاش کرده، مالکش شده، خمس به قیمت فعلیه بهش تعلق پیدا میکنه. این نسبت به این مسئله. حالا این از این مسئله. یه سوال پنجمی هم گفته کل الحالات السابقه فی حالت وجود سیاد و فی حالت عدم وجود سیاد. سیاد اون خلاصه فنسی که دور زمین میکشن، یعنی همون تهجیر. میگه تو فرض تهجیر و عدم تهجیر جواب بدین که خب تو بعضی از این فروضشون تهجیر رو مطرح کرد خودش، لذا گفت زهره به ما سبب. جواب به ایشون، جوابی که بعد تو این مسائل داد چیه؟ مسئله اولی که ایشون جایی بود که اشتراها به اموال مخمسه و دار علیه الحول، میگیم اینجا خمسی نداره اگر چه ارتفاع قیمت پیدا بکنه، خمس نداره. الا ما هو المفروض من عدم البی، این نسبت به اینجا. یعنی جواب هم مطلب اول دیگه، تو مطلب اول گفتیم ارتفاع قیمت خمس نداره. سوال دوم به اموال غیر مخمسه بود، یتعلق الخمس به اصلها و ارتفاع قیمتها به هر دوش، فیجب الخمس فیها به سعر الحالی، اینجا میگیم به سعر حالی بعد خمس بده چون به اموال غیر مخمسه خریده. اینجا میگیم دیگه اون تفصیلی که غیر محجره به قصد احیا رو ما نمیاریم، نیاوردیم. یتعلق الخمس به اصلها و ارتفاع قیمتها، حالا بعد اینو بعد عرض میکنم خدمتتون. تو سوال سوم یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها، خمس به ارتفاع قیمتش چیه تعلق میگیره. سوال سوم چی بود؟ حالت اولا وقت باها بره بهن، ایشون هم فهمدن یجب اخراج خمس الارباح اذا لم تستفی مونت سنته، این ارباح منظور همون ارتفاع قیمته. حالت اولا فروختتش سود گرفت دیگه، سود به دستش اومد، پس این خمس به ارتفاع قیمتش تعلق پیدا میکنه، یعنی همون چیزی که تو مطلب دوم اومدیم گفتیم. مطلب بعدی اذا کانت ملکن للدوله ولو به تهجیر فاهدتها الی ولم تکن معونتن له، تو فرضی که هدیه داده دولت، این میگیم اگر ملک دولت بوده باشه ولو به اینکه دولت تهجیرش کرده، ممکن دولت گاهی وقتا یه زمینایی ورم داره دورش رو تهجیر میکنه بعد میده به یه سازمانی، یا میده شخ میزنن میده به یه سازمانی، فعهدت حالا و لم تکن معونت الله، اینجا به سعر حالی باید بده. یعنی الان این هدیه رو گرفته، فرض اینکه خودش هیچ تصرفی نکرده، به این هدیه رو گرفته بعد بیاد چیکار بکنه؟ بعد بیاد اگر سال برش گذشته، چون فرض کرد که سال برش گذشته، به قیمت حالی بیاد خمسشو بده. اما اگر معونه براش بوده، ما قبلا گفتیم چیزی که معونه براش بوده باشه، معونه رو توسعه دادیم، این خونه نداره، زمین رو نیاز داشت، ولو این خونه رو زمین رو نساخت، اما این براش معونه حساب میشه، یعنی باید تهیه میکرد یه جوری. اگر این جوری باشه که معونه براش بشه، خمسی براش نیست. اون سوال پنجم هم که گفتن که حالات سابقه در حالت وجود سیاج یا عدم وجود سیاج، میگیم لا دخلف تهجیر الا در ملکیت دولت. جواب از سوال چهارم دیگه فهمیده شد، چون گفتیم اگر ملکیت دولت باشه براش ولو به تهجیر، این موقع هدیه میشه صحیح. هدیه منوط به اینه که دولت مالکش شده، چون بعضی وقتا ممکنه زمین مثلا زمین انفال باشه، زمین انفال مثل زمین مواد، زمین انفاله، حالا دولت هم بیاد هدیه بکنه، این ملک امامه، هنوز داخل در ملک امامه، یعنی ولو بیان به شما هم هدیه بکنه، هنوز این انفال ملک امام علیه السلامه، لذا داخل در ملک به تعبیر بعضی میگن نمیشه. میگیم نه، اضافه از نا عدم ملکیت دولت فلا تسهل هبه و هینه ازن اجا حجره ها به نفسه و کانت من اراز الانفال، مالکش میشه به تهجیر، ولی که گفتیم به عدم خمس در اصلش و در ارتفاع قیمتش. ما در مورد جایی که به تهجیر یک کسی مالک میشه قبلا گفتیم که این ارتفاع قیمتش خمس نداره، اصلش هم خمس نداره. اینو قبلا میدیم گفتیم مستاق لا خمس فی ما سر ره الهی که صاحب الخمس میشه، اراضی انفال مستاق لا خمس فی ما سر ره الهی که صاحب الخمسه. روش یه تنبولی کنیم چون شقوق خیلی مختلف بود، اگه جایش ابهام داره دوباره بحثشو میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.